فقه سیاسی توسط استاد دکتر واعظی 8/3/1391.
جلسه آخر دیگه تمومش کنم میشه. الحمدلله. چون هفته آینده هم تعطیل دیگه. بله بله. از سوالات هم زیاد سخت نگرفتیم. شروع کنیم اجابا. نمایندتون نیامده، رسمیت داره جلسه سید؟ میاد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. چون جلسه آخر هست، ما سعی میکنیم خیلی فشرده بالاخره هم بحث مصلحت رو به یه سرانجام برسونیم و هم یک دوتا بحث راجع به استحسان و سد ذرایع هم به اختصار نکاتی عرض بکنم. خب در بحث مصلحت و تمسک به مصلحت به عنوان یک منبع استنباط فقهی و به عنوان منبع استیاد حکم شرعی اشاره کردیم که اهل سنت تقریبا تماماً اعتنا به مصلحت دارن. حالا برخی مثل مالکی ها و ارشد خدمت شما، اینها به طور مستقیم مصلحت رو منبع حکم میدن که مسائل مرسله، اما اون دسته از کسایی هم که یه قدری اشکال میکنن به استصلاح و تمسک مسائل مرسله، معناش نیستش که مصلحت رو بالمره کنار میذارن. باز مصلحت در قالب قیاس، در قالب قیاس، در قالب عرف، در اینجور قالب ها باز حضور داره. یعنی جزاف نگفتیم اگر مدعی بشیم که تمام فرق اهل سنت بالاخره تمسک به مصلحت میکنن. حتی مثلا فرض بفرمایید که شافعی هایی که به طور مستقیم مصالح مرسله رو جزء چیز نمیدونن، که من استحسنه فقط استصلح فمن استصلح فقط شرعه، این جمله معروف که در واقع منصوب به شافعی هست، که تمسک مستقیم به مصلحت رو به عنوان منبع استنباط حکم شرعی رد میکنه شافعی، اما معنیش نیستش که اصلا مصلحت هیچ حضوری در فقه شافعی نداره. خب تو قیاس بر اساس همین درک مصالح دیگه، یا مثلا عرف و امثال ذلک. پس یا تو همون استحسان بعضی کسای دیگه که حالا استحسان قبول دارن، در واقع به جوری توسط مصلحت رو و مصلحت سنجی رو به عنوان طریق وصول به حکم قبول دارن. این دیدگاه اهل سنت بود. اما پرسش به این شکل مطرح میشه، آیا در فقه امامیه مصلحت میتواند منبع استنباط حکم شرعی قرار بگیره یا نه؟ و اساساً در فقه امامیه مصلحت جایی داره یا جایی نداره. من یه جلسه بحث مختصری کردم، حالا بازم میخوام روش تأکید بکنم که اساساً نگاه شیعه به منابع استنباط حکم شرعی نگاه تقلیل گرایانه است و نگاه اهل سنت به منابع استنباط حکم شرعی تکثیر گرایانه است. اونا به کثرت میگرایند، ما به تقلیل، ما داریم کمش میکنیم، یعنی کتاب و سنت و عقل و حتی اجماع هم برش میگردونیم به سنت. چیزی در عرض این در واقع سه تا میدونیم و اهل سنت نگاه تکثیر گرایانه. ریشه این بحث چیه؟ اینا یه اشاره یه جلسه کردم، حالا یه خورده بازترش میکنم. ریشه این نگاه تقلیل گرایانه به منابع استنباط و نگاه تکثیر گرایانه اهل سنت به منابع استنباط چیه؟ که اونا هی تا 19 تا هم میرسونن، زیاد میکنن منابع استنباط حکم شرعی رو. به نظر میرسه که ریشه این تفاوت و ریشه این دو رویکرد متفاوت برمیگرده به تلقی که از اجتهاد وجود داره. اهل سنت اجتهاد رو در واقع خلاصه میکنند به بحث استنباط حکم شرعی، استکشاف حکم شرعی. پس اهل سنت کار مجتهد و عملیات اجتهاد رو استکشاف حکم واقعی، استکشاف حکم شرعی میدونن، در حالی که شیعه و امامیه اجتهاد رو تحصیل الحجه به معنای وسیع تحصیل الحجه می داند، که اعم از تحصیل حکم شرعی یا تعیین الوظیفه العملیه است. یعنی ما میگیم کار مجتهد اینه که نهایتا به نتیجه ای برسه که جناب مکلف و خودش مؤذر و منجز داشته باشن، حجت بر آنچه که میخواهند انجام بدهند داشته باشن. حالا در جایی که دسترسی به امارات و ادله اجتهادی داشته باشه، حکم شرعی دستش میاد. اون جاهایی هم که دسترسی نداشته باشه، تعیین وظیفه العملیه میشه، حالا یا شرعاً یا عقلاً، یا اصول عملیه شرعیه رو اجرا میکنه یا اصول عملیه عقلیه رو. بالاخره حجت برش اینه، اون برای اون فعل یا برای ترکش حجت داره، مؤذر و منجز داره، برای فعلش در واقع وظیفه عملیش از ناحیه شارع تعیین شده. خب وقتی ما یک همچی تلقی از اجتهاد داریم، دیگه دست و پا نمیزنیم که هر جور شده به هر زنی، به هر گمانهی متوسل بشیم و او رو طریق استنباط رو کشد. عرف و سیره صحابه و اجماع اهل کوفه و اجماع چیشی و هی به هر چیزی متشبث بشیم، مساله مرسله و استحسان و صد زر، به هر چی متمسک بشیم که بگیم این حکم شرعی به دست ما میده. و یعنی کأنه به یه جور انسدادی قائل بشیم و هر گونه زنی رو، چه زن قیاسی، چه زن استحسانی، چه زن مسائل مرسله‌ای استصلاحی و و و و جایی که حکم شرعی داریم از طریق اون کتاب و سنت و عقل و اجماع فبها نداشته باشیم جز اجتهادمون از تحصیل وظیفت العملی بکنیم. روی این اساس و بر اساس این تلقی که از اجتهاد داریم در فقه امامی، در علم اصول امامیه، باب اصول عملیه فربه میشه. خیلی دقیق و مستوفات اصول عملیه کار میشه، چون در کنار تحصیل حکم شرعی و استکشاف حکم شرعی که طریقیت امارات و اینها باشه و نصوص باشه، خب ما یه چیزی یعنی تعیین وظیفه عملیه، جایی که دسترسی نداریم به اون لازم بس اصولا. اهل سنت عکسش، چون وجهه همتشون و تعریفشون از اجتهاد استنباط حکم شرعیه، لحاظا هی تکثیر میکنن منابع استنباط حکم شرعی و هی دلیل اجتهادی رو زیاد میکنن، به دلیل فقاهتی خیلی نمیپردازن. ما در علم اصولمون همون شما مثلا ببینید موزن رسائل، موزن کفایه، اینا بحثه چیه؟ اصول عملیه است، مصطفا بحث میشه به همون قوت و شدتی که از طرق و امارات بحث میشه و اتفاقا بحثه فنی خیلی سنگین تری هم داره. یعنی شما بحث حجیت کتاب و حجیت سنت و اینا رو مقایسه کنید با دقایق استصحاب، دقایق براءت و اشتغال، اونجا بحثا فنی‌تر و دقیق‌تر هست. این منشأ این دوتا رویکرد تقلیل گرایانه شیعه و امامیه به منابع استنباط حکم شرعی و تکثیر گرایانه اهل سنت نسبت به منابع استنباط، این خواستم به عنوان مقدمه، چون یه جلسه یه اشاره مختصر کردم اینجا خود بازتر بیان کردم.
تقلیل گرایانه در مقابل تکثیر گرایانه
هم میاد. استادی درست کن بل امرو الیکم از سبا خدمت شما، که منظورم این که ما یک نگاه به این داریم که دایره منابع استنباط، نه نه وحدت که یعنی بگین یه دونه چیز هست،
نه فقط در
وحدت که نیستش، ما
چهار تا من واحد درست نکردم، وحدت به واحد دوتا، وحدت یعنی فقط هم چند چیز
میشه، وحدت یعنی هم چند چیز کی وحدت به معنی چند چیز وحدت نه یک روی کردی که هی تکثیر میکنه منابع استنباطو، یه روی کردی که نگاه تقلیل گرایانه داره، بله مزیق مبسط، بله ولی وحدت گرایانه تعبیر درستی نیست، بله مزیق مبسط درسته، بله کسی تفسیر مبسطی میکنه از منابع استنباط، کسی امامیه تفسیر مزیقی میکنه از منابع، این تعبیر دقیقه، ولی وحدت گرایانه رسا نیست. خب پس سوال ما اینه که آیا در فقه امامیه مصلحت میتونه منبع استنباط حکم شرعی قرار بگیره یا نه؟ خب واقع مطلب اینه که نمیتونیم شاهدهایی بیاریم که فقهای ما به مصلحت برای استنباط حکم شرعی تمسک کرده باشن. بله یه جاهایی آقایون ما اشاره به مصلحت کردن، ولی همون جا وقتی دقت میکنیم میبینیم که اون جاها تمسک به روایت هم کردن که انه اون مصلحت معید به روایات قرار دادن و در واقع عمده بحث روایته. مثلا مرحوم بهرانی در الحدائق الناظره جلد 18 صفحه 27 یه بحثی مطرح میکنه که چرا جایز است که کاسب که داره کاسبی میکنه جنسی که میخره مازاد بر قیمت خریدش بفروشه و سود ببره. به چه مجوزی؟ مستندش چیه؟ که شخص یه کالایی که خودش متری 100 تومن خریده الان این پارچه رو متری 120 تومن مثلا به کسی دیگه بفروشه، مجوزش چیه؟ ایشون تو صفحه 27 جلد 18 اشاره میکنه مصلحت بی نیاز شدن شخص از دیگران و عدم استمداد از مردم، این که آدمی بتونه زندگیشو بگردونه، این مصلحت است که بتونه زندگیشو بگردونه بی نیاز از دیگران. این مصلحت پشوانه جواز اخذ سود در معاملات. خب اینجا آدم ممکنه عبارتی که میبینه میگه خب پس ایشون مصلحت و منبع قرار داده واسه استنباط حکم جواز، یعنی حکم شرعی رو از مصلحت استیاد کرده. اما همونجا ایشون سلام علیکم بحث تمسک به برخی روایات رو در این باب مطرح میکنه، یعنی در این که جواز بلکه استحباب اخذ سود رو مطرح میکنه مستندن به مصلحت، روایت هم ذکر میکنه. معلوم میشه در اصلی روایت این مصلحت در واقع حکمت اون روایت رو بیان میکنه. آخه ما قائل هستیم که احکام تابع مصالح و مفاسدی است، منتها اگر خاطرتون باشه اشاره کردیم مشکل ما در چیست؟ مشکل ما در اون سقراست که آیا ما یقین داریم که این مصلحتی که ما فهمیدیم مبنای حکم است یا نه، ظن و گمان است یا یقین و قطع است. و الا ما اینو قبول داریم که اگر قطع و یقین داشتیم که چیزی مصلحت ملزم است، اینجا غالب وجوبش میشیم. اگر قطع و یقین داشتیم که چیزی مفسده ملزمه داره، اینجا کشف میکنیم حرمتش را. این نمال کلام اینه که معمولا ماها نسبت به مصالح و مفاسد افعال ظن و گمانه داریم، نمیتونیم قاطع و متیقن باشیم. پس بنابراین سؤال آیا امامیه مصلحت را میتواند معتقد شود که منبع استنباط حکم شرعی، جوابمون اینه که آری در صورتی که این درک مصلحت چه باشد؟ یقینی باشد، تا سقرای مستقلات عقلیه شود. چون ما دلیل عقل رو تقسیم میکنیم به مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. غیر مستقلات عقلیه درک ملازماته، مثل بحث مقدمه واجب، بحث ضد عام ضد خاص، اینجور بحث. مستقلات عقلیه درک ملاکات احکامه، درک مصالح و مفاسد احکامه، که اگر محقق شود حجیتش ذاتیست، حجیت قطع ذاتیست. این نمار که هم بگیم صغرا حاصل نمیشه، خیلی وقتا ما همچین درک یقینی پیدا نمی کنیم، ظن و گمانه داریم. خب بحث بعدی اینه که حضور عنصر مصلحت در فقه، چه کسی گفته که لزومن باید در قالب منبع استنباط حکم شرعی باشه. نخیر، مصلحت در حوزه فقه کارکردهای دیگری هم میتواند داشته باشه، لازم است حتما در قالب سند و دلیل حکم جلوه‌گر بشه. مثلا مصلحت میتواند مبنای انشاء حکم حکومتی باشه. دیگه این بحث ما ذیل حکم حکومتی مصطفی اشاره کردیم که صدور حکم حکومتی، حاکمی که حکم حکومتی صادر میکنه ذوالعینینه، باید چشمش نگاه میکنه به ارزش ها و اصول دینی، باید چشمش نگاه میکنه به موقعیت و مصالحی که هست، مصلحت سنجی میکنه و بر اساس مصالح امت و مصالح اسلام شخص حکم حکومتی صادر میکنه. استنباط حکم شرعی نمیکنه، صدور حکم شرعی میکنه، انشاء حکم شرعی میکنه، اصدار حکم شرعی میکنه، حکم شرعی رو از خودش صادر میکنه، نه اینکه استنباط حکم شرعی کنه، حکم حکومتی صادر میکنه بر اساس مصلحت سنجی. پس مصلحت در استنباط، در استنباط حکم شرعی میتواند سهیم باشد به شرط ها و شروط ها. شرط شروطش چیه؟ به نحو قطعی و یقینی باشه، نه ظنی و گمانه ای. دو، مصلحت میتواند مبنای صدور حکم حکومتی باشد که بحث مصطفی کرد. مصلحت سوم، مصلحت میتواند از اسباب تشخیص اهم از مهم در ظرف تزاحم باشه. ما چجوری تشخیص بدیم که یک چیزی اهم است، چیزی مهم؟ خب اینجا توجه میکنیم به عدل، به عدالت توجه میکنیم، به مصلحت توجه میکنیم. ایناست که به ما میفهمونه که چه کاری مهمتر است، چه کاری هست. بله؟ با چی؟ نه 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 نه، دقت کنید مقصدم چیه. کارکردهای مصلحت در فقه رو خواستم بگم. یک، منبع استنباط حکم شرعی میشود به شرط ها و شروط ها، که شرطش چیه؟ یقینی بودن، که از باب مستقل تقدیر میشود. دو، مصلحت مبنای صدور حکم حکومتی قرار میگیرد، این کارکرد دوم مصلحت در فقه. سه، شاخصی برای تشخیص اهم از مهم در ظرف تزاحم. یه وقت هستش که شما دوتا کار با هم نمیتونی انجام بدی، یا باید این کار رها کنی کار اول انجام بدی، یا کار اول رها کنی کار دوم انجام بدی، با هم نمیشه. خب اینجا ما چجوری بفهمیم کدوم اهم کدوم مهمه؟ یکی از شاخص ها و معیار ها اینه که کدوم مصلحت مهمتری داره. مصلحت چه اقتضا میکنه؟ یکی از شاخص هاست. یقین چی؟ مبنای در میگم مبنای استنباط حکم در صورتی میتونه قرار بگیره که یقین مصلحت داشته باشیم، یقین داشته باشیم که فعل کزا مصلحت ملزمه دارد. حکم حکومتی ما کاری الان نداریم، یک داریم میگیم، تو یک استنباط حکم شرعی. شما کی میتونه بگید فلان فعل واجبون شرعن اندالله بر اساس مصلحتی که شما تشخیص دادید؟ کی؟ یقین داشته باشید که این فعل مصلحت ملزمه لایجوز ترکه دارد، یعنی مصلحت ملزمی، مصلحتی که حتما ما رو ملزم میکنه انجام بدیم. مثلا حسن عدل، مصلحت داشتن عدل، جوریست که ما اگر چیزی رو تشخیص دادیم که این مصداق عدله، از باب این که عدل ما به حسن عدل، به مصداق بودن عدل به طور قطع و یقین واقفیم، پس به طور قطع و یقین فی نظر شارم این کار چیه؟ الزام آور است. اما اگه ظن و گمانت بود، به نظر میرسد که اینجور خوبه، این مصالحی داره، میگم شما مطمئنی که این مصدر از نظر شارع ملزم است؟ نه، مثل حسن عدل نیست. اینجاست که شما دستو میلرزه، نمیتونید محکم بگید که پس لدش شارع هم واجبه. باشه نه؟ خب گاهی وقتا مصلحت به اصطلاح موضوع سازی میکنه یا موضوع زدائی میکنه. مثلا ببینید در رابطه با جواز امان به سرباز کافر یا بیع مصحف به کافر یا مثلا بیع اخذ خراج از مردم یا ارتزاق قاضی از بیت المال یا مثلا برخی معاملات با کفار، آقایون فقها اینجا پای بحث مصلحت رو به میون میارن. بعضی از فقها میگن اگر مصلحت باشد جایز است امان دادن به سرباز کافر. یعنی قضیه حالت کلیش نمی کنن، گره می زنن با مصلحت. یه وقت هستش که چنان ما مقتدریم و چنان سوار بر اوضاع هستیم که حالا چهار تا سربازم امان بگیرن بیان، مقتدریم و برای ما دردسر درسته میکنه، غالب جواز میشیم. یه وقت از وضعیت بحرانی و شکننده است، جنگ مغلوب است و توی وضعیت شکننده ای اگر امان بدیم به چند تا سرباز کافر ممکنه خود اینها علیه ما مقدم بشن و ما اینقدر عده و عده نداریم که بتونیم هم اینها رو مهار بکنیم هم بر دشمن غلبه بکنیم. وضع خودمون شکننده است، اینجا مصلحت نیست. خود این مصلحته که یجوز و لا یجوز رو تعیین میکنه و موضوع درست میکنه واسه جواز و موضوع درست میکنه برای عدم جواز. بیع مصحف کافرم همین جوریه که گاهی جایز است گاهی جایز نیست، بستگی داره که اون کافر چه کافری باشه. مرحوم علامه طباطبایی تعریف میکردن که این آقای هانری کربون که فرانسوی بود و یه محقق برجسته ای بود که این شیعه در اسلام علامه طباطبایی حاصل جلسات هفتگی است که مرحوم علامه طباطبایی میرفت تهران و برای ایشون القا میکرد که شیعه چیه، که حاصل شیعه در اسلام حاصل اون جلسات هفتگی علامه طباطبایی با هانری کربون. مرحوم علامه طباطبایی میگفتن این خیلی، با اینکه مسیحی بود اما خیلی خوش نفس بود که من کتاب صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام رو به ایشون هدیه دادم و او پس از چندی به من گفت که چه کتاب خوبیه این کتاب و من خیلی وقتا شبها در خلوت تنهایی میخونم این دعاها رو و گریه میکنم. خب این آدمه مثلا این بیع مصحف به اینجور آدم ولی وقتی کافریه که اگه مصحف در اختیارش قرار بدی اسباب اهانت بر قرآن یا اسباب به اصطلاح جسارت بر قرآن قرار میده. این قرآنایی که میخرن بعد میان به شکل موهنی ازش استفاده میکنن یا جسارت به قرآن میکنن، مصلحت نیست. پس آقایون میگن که بعد دید آیا مصلحت هست یا مصلحت نیست. به قول مطلق نمیگن یجوز یا لا یجوز، میگن بستگی دارد به اینکه مصلحت باشد یا مصلحت نباشد. اینجا ما نمیخوایم استنباط حکم شرعی کلی بکنیم بر اساس ما، اما اینکه این موضوع یجوز بشه یا موضوع لا یجوز بشه، این موضوع سازی میکنه، این مصلحت موضوع زدائی میکنه و عرض شود به حضور شما به تعبیر دیگه مصلحت باعث میشود که این فعل معنون یک عنوان درستی بشه یا معنون یک عنوان درستی نباشه. اینجور چیزا هم کارکرد ها هم واسه مصلحت در نظر گرفتن که در واقع مغیر اون عنوان به اصطلاح موضوع حکم میشه. نکته پایانی این که اسباب درک مصلحت عقل است. ما با عقلمون مصلحت رو درک میکنیم، اما به خاطر اینکه عقل اسباب و وسیله درک مصلحت هست، دلیل نمیشه که ما توی اصولمون مرادف دلیل العقل رو چی قرار بدیم؟ مصلحت. بگیم دلیل عقل یعنی درک مصلحت، به خاطر اینکه عقل کارکردهای دیگه ای هم داره، تو غیر مستقلات عقلیه درک ملازمه هم میکنه. درسته تو مستقلات عقلیه دلیل العقل میشه در کل مصلحت، اما مستقلات عقلیه جزئی از دلیل عقله، نه تمام دلیل عقل. ما غیر مستقلات عقلی و درک ملازمات هم داریم. پس دلیل العقل اعم از درک مصلحته و درک مصلحت گرچه بالعقل صورت میگیره ولی بخشی از دلیل عقل هست، نه تمام دلیل عقل، مرادفش نمیتونه باشه. و توجه دارید که غیر مستقلات عقلی هیچ ربطی و مصلحت نداره، اون مستقلات عقلی است که درک مناطات و درک مصالح و مفاسد هست. خب اینو تمومش کردیم، بحث مصلحت رو تمام کردیم. بنده یه چند جمله ای هم راجع به استحسان بگم. استحسان در لغت به معنای نیکوش مردنه، تحسین کردن و نیکوش مردن، یعنی به نظر خوب آمدن، به نظر نیکو آمدن، این میشه استحسان. نیکوش مردن و خوب دانستن چیزی. اما اینکه استحسان در اصطلاح به عنوان یک طریق برای استنباط حکم شرعی، یک منبع برای استنباط حکم شرعی دقیقاً چیه، تعاریف بسیار متعددی ارائه کردن تا جایی که بعضی ها قائل به اشتراک لفظی شدن. اون مشترک لفظیه، یه لفظه که وضع برای چندین معنا در اصطلاح. بعضی ها مثل ابو اسحاق شاطبی مالکی، ایشون در الموافقات جلد 4 صفحه 150 استحسان رو به العمل و به اقوى دلیلین ترجمه میکنه. آدرسشو العمل به اقوى دلیلین، یعنی وقتی ما با دو تا دلیل مواجه هستیم اخذ به اقوا بکنیم میشه استحسان. خب این تعریف، توجه کن دوستان، این تعریف به اطلاقهی قابل قبول نیست، چون شما در هر کجا که اخذ به قرینه میکنید در واقع به اخذ به عقل دلیلی میکنه. مثلا وقتی شما اند تعارض بدوی عام و خاص تمسک به خاص میکنید. چرا؟ چون خاص در بیان مراد اقوای از عامه، خاص در تعیین مراد اقوای از عامه. لازم شما دست به ظهور عام نمیزنه، عام هنوز عامه، دلیل عام عامه، اکرم العلماء هنوز هم عامه، ولی لا تکرم الفساق من العلماء در بیان مراد که مراد اکرم عالم عادل باشه چیه؟ انسه و ازهره، از باب کأنه قرینیت دارد در تعیین مراد. لازم شما اخذ به خاص میکنه از باب اقودن، ولی احدی نه از اهل سنت و نه از امامیه تمسک به خاص اند تعارض با عام رو هیچ کی بهش نمیگه استحسان، با اینکه به عقب دلیل نقص کردی. یا مثلا وقتی شما مطلقی رو حمل بر مقید میکنید و به قید اهتمام میورزید در تعیین مراد، شما در واقع دارید به عقب دلیل نقص میکنید. مثلا در منظورم مقید منفصل هست که یک مطلق منفصلی داری، یک مقید منفصلی داری، شما اخذ به این مقید منفصل میکنی و دست برمیدارید از اطلاق مطلق. آیا درست؟ خب شما الان به عقب دلیل نقص کردی، درست میگم جناب علی استحسان کردی؟ هیچکی نمیگه. پس اینجا حتما باید مراد شاطبی از اخذ به عقب دلیلین اینجا مراد خاصی باشه، نه به اطلاق این عبارت. به اطلاق این عبارت تقدیم مقید بر مطلق، تقدیم خاص بر عام، همه اینا باید بشه استحسان، تا که احدی اینها رو استحسان نمیگه. به نظر میرسه اگر در جای خوب دقت کنیم ما در عام و خاص، در مطلق و مقید اگر به اقوا اخص میکنیم، از چه بابیه؟ از باب جمع عرفیه، یعنی عرف خاص رو قرینه بر مراد میدونه، مقید رو دلیل قرینه بر مراد میدونه، و ما در واقع از باب جمع عرفی و قرینیت اخص میکنیم. حالا اگر در جای یک دلیل رو بر دلیل دیگر مقدم داشتی، نه از باب قرینیت که مثل عام و خاص باشه، نه از این بابت ها جمع عرفی، بلکه از باب مستند بودن اون و ملائم بودن اون مقدم با ذوق و مقاصد شریعت و مصلحت، اینجا رو میگن استحسان. یعنی استحسان اینه که شما یه دلیلی رو ترجیح بدید بر دلیلی، یه دلیلی رو اقوا بدونید از یک دلیلی، نه به خاطر جمع عرفی، نه به خاطر قرینیت، نه به خاطر انسیت در بیان مراد، بلکه از چه بابی؟ از باب مطابقت با ذوق، مطابقت با مصلحت، مطابقت با مقاصد شریعت، که این دومی به مقاصد شریعت نزدیکتر است، به مصلحت تر است. اینو بهش میگن استحسان. به این وسیله ما اون بیان ابو اسحاق شاطبی رو ترمیم میکنیم، که ایشون که میگفتش که استحسان یعنی تمسک به اقوت دلیلین، نه به قول مطلق، بلکه در جایی که این اقوا بودن مستند به ذوق، مزاق، مقاصد شریعت و مصلحت و امثال ذلک باشه، جمع میکنیم حرف ایشونو، ولی حرف ایشون به قول مطلقش قابل قبول نیست، چون باید به حمله عام برخواست و حمل مطلق بر مقیدم اسمشو بذاریم استحسان، در که نه سنی نه شیعه کسی اینا رو استحسان نام نمیگذاره. بعضیا اینجوری تعریف کردن استحسان رو، ایثار و ترک مقتضی دلیل علا طریق الاستثناء و ترخص لمعارضت ما یعارض به فی بعض مقتضیاته. ما دلیلی داریم کلی هم هست، بله، ایثار یعنی برگزیدن، ایثار ترک مقتضی دلیل علا طریق الاستثناء و ترخص. چرا همچی ایثاری بکنیم و به مقتضای دلیل عمل نکنیم، دست برداریم از مقتضای یک دلیل؟ لمعارضت ما یعارض به فی بعض مقتضیاته، چون یک معارضی داریم که با بعضی از مقتضیات این دلیل در تعارضه. بعضی هم اینجوری استحسان تعریف کردن، بعضی تعریف سوم ارائه کردن، گفتن استنباط بر اساس مصلحت جزئی و موردی در مقابل قیاس کلی. یعنی قیاس اقتضا می کرد که ما بگیم یجوز، یا قیاس اقتضا می کرد که بگوییم لا یجوز، اما این مورد خاص دارای مصالحی است، دارای اقتضاعاتی است که لعجل اون مصالح و اقتضاعات ما این از تحت عموم کلی در میاریم. مثلا چی؟ مثلا در سوره مائده زارنده که از آیت قرآنی ازش استفاده میشه، جواز نکاح با کتابیه، با اهل کتاب، البته نکاح موقت، یا با قول اهل سنت اونا نکاح دائما بعضیشون میگن. اما اگر کسی از حاکمان و صاحب منصبان و صاحب موقعیت مهمی در جامعه اسلامی باشه، بعضی از فقهای اهل سنت گفتن که این لا یجوز، با اینکه قرآن میگه یجوز، اما فی حق این گونه افراد لا یجوز. چرا؟ دفعاً لل مفسده، چون این میتونه مفسده واسه امت داشته باشه. یهو خانوم یک حاکمی، یک امیری، یا امیر لشکری، حاکم یه بخش مهمی از جامعه اسلامی، حاکم یا صاحب منصب مهمی، این خانومش مسیحی یا یهودی باشه، این بیم این میره که هر سبب خدمت شما از طریق او مفسده عاید جامعه اسلام میشه. بعضی از فقهای اهل سنت گفتن لا یجوز. تو چه حسابی گفتن؟ با اینکه دلیل میگه یجوز، میگن اینجا مصلحت موردی، مصلحت جزئی باعث میشه که این از تحت یک حکم کلی بیاد بیرون. از چه بابت اسمش میگن؟ میگن استحسان، کنه نیکوست که این از تحت اون عام خارج شود، مصلحت است که خارج شود، مستحسن است که خارج شود. لازم بعضی اینجور تعریف کردن، گفتن استنباط بر اساس مصلحت جزئی و موردی در مقابل قیاس کلی. قیاس کلی اقتضای جواز داشت، نص کلی اقتضای جواز داشت، اما این مورد رو از تحت نص خارج میکنیم، این مورد رو از تحت قیاس خارج میکنیم، حکمش خلاف حکم قیاس قرار میدیم، خلاف سایر موارد قرار میدیم، خلاف سایر مصادیق نص قرار میدیم. چرا؟ لمصلحت جزئی، به خاطر یک مصلحتی که اینجا تشه. اینو بهش میگن استحسان، نیکوش مردن. یا بعضی اینجوری تعریف کردن، شبیه همین تعریف که الان کردیم، الاستحسان العدول بالمسئله ان حکم نظائرها. یه مسئله رو عدول میکنی حکم نظائرش به این نمیدی، یعنی برای قیاس اینه که این همه حکم میکنه، ولی نص اینه که این خارجش میکنی الا حکم آخر، یه حکم دیگه به این مسئله میدی. چرا؟ لوجه اقوا یقتضی هذا العدول، به خاطر یک وجهی که اقوای از انضمام هست، یعنی علل قاعده این مورد رو باید منظمه به نظائرش بکنید. یه وجه اقوایی پیدا شده که اقوا این است که حکم آخری به این بدی، به خاطر اون امر اقوا. اون اقواش تشخیص شما نسبت مقاصد شرع میدید، تشخیصی که شما نسبت به مصلحت میدی و امثال ذالک، اینوش میگن استحسان. که خب البته در میان اهل سنت ابن حزم زاهد به شدت مخالف با استحسان. ما گفتیم شافعی هم مخالف استحسان بود، میگفت من استحسن فقط شرع. ابن حزم به شدت مخالف با استحسان و قیاس بود و اینو از مصادیق استنباط به رأی و حکم به رأی میداد میدونست. خب آخرین بحث، سد ذرائع یا ذرائع، هم با اصطلاح حمزه میگن هم با یا میگن، سد ذرائع یا ذرائع و فتح ذرائع یا ذرائع. از ذریعه چیه بلا؟ چی؟ خب این روح شریعت ما از این کلمات نمیفهمیم. این روح شریعت اگر چنانی که یک چیزی باشه که شما بتونید از ظواهر، یعنی ادعا بکنید که ظهور ادله است، لهو وجود. اگه بتونید اثبات کنید که قاعده کلیه فقهی است، لهو وجود. ببینید همینجوری ما کلمه روح و شریعت به عنوان ادله احکام نداریم. کسی که ادعا میکنه روح شریعت، اگر منظورش این میشه القاعده المستفاده من الادله المختلفه، لهو وجه. بتونه بگی آقا، یعنی آنچه که گفته میشه روح شریعت باید بالاخره مدلول ادله باشد، ولو به دلالت اشاره، ولو به دلالت اقتضا، یعنی ولو از باب اینکه چند تا دلیل رو بغل هم بگذارید، هیچ کدوم از این ادله مستقیما ناطقه به اون نیستن، ولی از اقتضای جمع ادله باشه اون ما قبول داریم. اما همینجوری که میگه روح شریعت اینه، میگه چه حسابه؟ میگه من اینجوری میفهمم. خب میفهمه مستند به چی؟ باید بتونه یا مدلول التزامی یا مدلول مطابقی یا مدلول زمینی یا به دلالت اقتضا و اشاره یه جایی مستندش بکنه، ولی همینجوری دعوای بلا دلیل. نه استحسان گفته میگه استحسان یعنی خارج کردن حکمی مسئله از نظائرش، خارج کردن حکمی مورد از یک کبرای کلی، خارج کردن حکم یک مورد از یک قیاس کلی، لمصلحتن لوجهن که یقتضی ذلک، و اون وجهش اقوا از وجه انضمام این به نظائرش باشه. مثال زدم دیگه، مثال همون نکاح کتابیه. عرض کردم دیگه اون لوجه یقتضی، اون وجه میتونه مصلحت باشه، اون وجه میتونه قاعده عدالت باشه، اون وجه میتواند مقاصد شریعت باشه، اون وجه میتواند درک مصلحت باشه، مصلحت مرسله باشه. یعنی هرگاه که شما از اهل سنت هرگاه که شما حکم یک مسئله ای رو یا موردی رو جدا کردی از نظائرش، از اقتضای قیاس، از اقتضای نص خارجش کردی، لوجهن اون لوجهن اقوا، اون وجه اقوا چیه؟ اون وجه اقوا یه وقت مقاصد شریعت میگه اگه این کارو بکنیم به مقاصد شریعت نه به بقای نسل نزدیکتره، به بقای نفس نزدیکتره، به بقای عقل نزدیکتره، به حفظ نفس نزدیکتره، به حفظ دین نزدیکتره. این میشه وجه عقل یا مقاصد شریعت. خود همیشه میگه مصلحت است، مصلحت است که چنین شود، آثار فواید مثبتی دارد. یا گاهی وقت میگه به اقتضای عدالت، عدالت یقتضی که این مورد رو شما خارج کنی. لازم خودشون میگن، میگن لمصلحت لمقصد لمقاصد الشارع لاجل تناسب با ملائمت با مقاصد الشارع، یا میگن للعدالت. به هر چیزی که شما این رو بیارید از تحت اون عموم که نص باشه یا چیز خارج کنه. این روح شریعت هم که میگی اگه منظور مقاصد شریعت باشه میشه استحسان. اما ذریعه چیه؟ از ذریعه در لغت همچنین ابن قیم در اعلام الموقعین میگه از ذریعه یعنی ماکان وسیلتن و طریقن الاشی، اون چی مقدمه و وسیله و طریق الاشیه. سد ذرایه یعنی بستن این وسائط و وسائل و ابزار. فتح ذرایه یعنی بازگذاشتن و اقدام کردن و اقبال کردن به این وسیله و طریقه. در واقع بحث اینه که برخی از افعال از باب این که بهی شخص ینتهی الی حرام، این اون شی وسیله می شود و طریق می شود و ذریعه می شود به سوی حرام، باید سد ذرایه بشه. یعنی ما استنباط می کنیم حرمت فعلی را، استنباط می کنیم عدم جواز فعلی را از چه بابی؟ از باب این که این فعل ذریعتون الى حرام، از باب این که این فعل وسیلتون الى حرام. گاهی وقتا ما میرسیم به این که یجب فعلی، یجوز انجام فعلی، بلکه بالاتر یجب فعلی از چه بابی؟ از باب این که بهی یقدر و شخص علا انجام واجب، چون بهی یقدر و علا الواجب و این فعل ذریعتون علا الواجب، پس این واجبه، از باب فتح ذرایه. پس یک سد ذرایه داریم، جلوگیری کردن و مسدود کردن و ممنوع کردن ذریعه، اون ذریعه ای که ینتهی بهی ینتها الی حرام. گاهی وقتا یک ذریعه ای باید فتح بشه، باید باز گذاشته بشه، باید انجام بگیره، از باب این که شخص بهی یقدر و علا انجام واجب، که اگر اون کار رو انجام نده دیگه اون وقت اون واجب فوت میشه از باب عدم امکان انجام. چون گاهی وقتا ما یک واجب یا از باب امتثال امر رو ساقط میکنیم، گاهی وقتا از باب عدم قدرت بر انجام چیکار میکنیم؟ اون امر رو ساقطش میکنیم، دیگه امری نیست، یا چون امتثال کردیم امری نیست، گاهی وقتا چون قدرت به انجامش نداریم. حالا اگر چرا که عالمن آمدن اون ذریعه رو نیاریم تا عاجز بشیم، یعنی شخص مستطیعه، نزدیک موسم شده، ویزا نمیگیره، عالمن آمدن، بلیت نمیخره، عالمن آمدن، تیه طریق نمی کنه، عالمن بعد دم زیحج شد میگه خب الان که میگه من نمیتونم برم حج که پس مسئولیت ندارم. میگه نه، درسته شما الان مأمور به حج نیستید، یعنی امر حج در حقتون فعلی نیست، نه از بابتی که امتثال کردی، از بابتی که عصیان کردی و به قصور و به تقصیری که کردی در انجام مقدمات عملا خودتو غیر قادر کردی. این غیر قادر رافع تکلیف نیست، به خاطر اینکه ولو تکلیف الان بالفعل نیست، اما از باب معصیت تو الان این بالفعل نیست. خب در فقه امامیه این بحث ما تحت عنوان سد ذرایع و فتح ذرایع این بحث رو ما نداریم، ما تحت عنوان مقدمه واجب و مقدمه حرام داریم. بعد ما هم تحت عنوان منبع استنباط و حکم عقلی حکم شرعی نداریم بحثو، ما تحت عنوان دلیل العقل داریم. خوب دقت کنید آقایون، خب انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، باید ببینیم ما تو اینجور بحثا چجوری بحثا تقریر میکنیم. مثلا کسی بحث مقدمه واجب رو اینجوری مطرح کنه، هل یجب مقدمت الواجب ام لا، این بحث اصولی نیست، این بحث فقهیه. مثل این هل یجب صلات الجمعه ام لا، میشه بحث فقهی. یا مثلا اونجوری که صاحب معالم مطرح میکنه اونم بحث اصولی نیست. یادتون هست صاحب معالم چجوری بحث میکنه تو بحث مقدمه واجب؟ اینجوری صاحب معالم ورود پیدا میکنه که دلیل الواجبه هل یدل علی وجوب مقدمتهی ام لا، اینم بحث اصولی نیست. این بحث در واقع اینه که بریم ببینیم دلالت دلیل آیا دلالتی دارد به دلالت بالالتزام یا به دلالت مطابقی یا دلالت ضمنی، این محل بحث نیست. شکل صحیح بحث مقدمه واجب اینه که آیا هل یوجد ملازمتون یا هل توجد ملازمتون بین وجوب مقدمه و وجوب زیها، اینجوری که آیا بین وجوب زل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه ای هست یا نه، این میشه بحث اصولی. یعنی در واقع برمیگردیم این که هل یحکم العقل به وجود الملازمه بینهما ام لا، اون وقت اگر گفتی آری همچی ملازمه ای هست، شما یک قاعده اصولیه به دست آوردید که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره. اون وقت شما فقط صغرا لازم دارید، شما باید بگی الف مقدمتون لوجوب به، یا برای بی که واجب است. این صغرایی که در آوردید کبرای اصولی هست و اون که بین وجوب مقدمه و وجوب زل مقدمه ملازمه است، این کبرای کلی. وقت نتیجه الف واجب است چون الف مقدمه بیست که اون به واجب است. پس مسئله اصولی اون مسئله است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیره. این که یدل و املا، این که یجب املا، این بحث فقهیه، این بحث دلالیه. این بحث که هل یوجد ملازمه، که اگه گفتی آری ملازمه هست، یک کبرای اصولی داری، مثل اینکه از ظهور و حجتون. اون وقت فقط لازم داری که بفهمی که فلان چیز ظاهر من دلیل ظاهر فی کذا، تا اسم ظاهر از ظهور حجتون میاد. اینجا هم همینجور شما سیغه افعل ظاهران فی الوجوب از ظهور حجتون، پس از شما از این صیغه فعل یجب میفهمید. خب ما در بحث، پس ما بحث رو اینجوری مطرح میکنیم، سد ذرایع فضل. اما راجع به مقدمه حرام که آیا مقدمه حرام حرام هست، مقدمه واجب واجبه، مقدمه مستحب مستحبه، آیا مقدمه حرام حرام هست یا نه، آیا ملازمه بین وجود حرمت ذل مقدمه و حرمت مقدمه وجود داره یا نه؟ نظر شریف شما چیه؟
نه.
نیست؟ چرا؟
ممکنه که مقدمه
احسن. ببینید مقدمات دو جورن. یه وقت بعضی از مقدمات مقدمات تولیدی هستن، یعنی انجام مقدمه همان و تحقق ذل مقدمه همان، یعنی بین انجام مقدمه و حصول ذل مقدمه حالت منتظری نیست. شما نذر میکنید یا قسم میخورید که فلانی مالک، فلانی رو مالک این ماشین بکنی. خب برای این که مالک میشه، مقدمش چیه؟ مقدمش اینه که میخواستی تمریک بکنه به این دیگه، اون وقت بعد تسبیب ملکی بکنی دیگه، یا وهب تو که به کذایی بگی، یا بیعی ایجاب بیعی بکنی، یا ایجاب یا ایقاع به اصطلاح هبه‌ای بکنید، یک کاری بکنید که این نقل و انتقال. منتها درسته که تسبیب ملکی مقدمتون لتملیک، اما تسبیب همان و انجام تملیک همان، یعنی حالت منتظر نداره. مثل اینکه شما نذر بکنید که فلان چیز رو احراق کنید، بسوزانید. خب القاء فی النار مقدمتون للاحراق، اما مقدمه همان و احراق همان. شما قسم یاد کردی که تمام این اوراقی که اباطیل نوشتید روش، یا مثلا طرف افکار باطله ای داشته، افکار باطله نوشته، یا حجویاتی علیه کسی نوشته، باش بهش میگن آقا حذف کردن کسی حرامه، یا نشر این اباطیل حرامه. تفنی خب حالا که اینجوری من قسم میخورم که همه اینها رو بسوزانم. خب مقدمه سوزاندن القاء فی النار، القاء فی النار همان و سوختن همان. اینجا بین مقدمه و بین تحقق ذل مقدمه حالت منتظری وجود نداره، فعلی نباید شخص انجام بده. اما همونجور آقا توضیح دادن، در انجام مقدمات حرام و انجام خود حرام، اینجا این وسط حالت منتظره وجود داره، عزم و اراده شما وجود داره. کسی ممکنه انجام یک حرامی 10 مقدمه داشته باشه، تمام این مقدمات رو انجام بده، اما لحظه آخر متنبه بشه و منصرف بشه و حرام انجام نده. نمیشه گفت تمام اون 10 مقدمه 10 عمل حرام بوده، نخیر، آخر الامر اون 10 فعل میشه تجری بر حرام، نمیشه انجام حرام، چون بالاخره این طرف شرب خمر نکرد، ولو 5 مقدمه رو انجام داد که آخر بعد عزم بر شرب میکرد، عزم بر شرب رو نکرد. نمیشه گفت تمام این کاری که کرده حرام بوده، تمام این کارا تجری بوده، تجری بر حرام بوده، قبح فاعلی داشته، قبح فعلی نداشته. خب الحمدلله رب العالمین، ما عذرخواهی میکنیم از عزیزان از اینکه مصدق شدین در این ایام، و انشالله که جلسات سودمند بوده باشه. بنده 7 سوال طرح کردم، شما رئیس کل فلکل شما ایدین دیگه. حالا دیگه من وقت دیگه ندارم، چون هفته دیگه هم تعطیله، بعدش هم که دیگه اصلا کلن تعطیله دیگه. چون دیر شروع شد، یعنی جلسه شما دیر شروع شد. البته ما سعی کردیم پر بحث کنیم، حالا دیگه چقدر موفق شدیم. بله، حالا اگه درسی باشه از ما بر بیار. خواهش میکنم آقا جان، سوال ها اینجا هست، فقط زحمت بشه تکستی بس آقا نکنیم، لطف کنیم. خواهش میکنم، حالا یه بحثه فنی میکنه. خب انشالله که موفق و معید باشین هر کجا که هستید.